وقتی خیال در می زند.
وقتی خیال در می زند.
به نام خداوند سلام.
الان اومدیم به واحد شماره 5 خانه هنر و میخواییم صحبت کنیم با استاد حبیب الله صادقی. سلام استاد، وقت شما بخیر، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر گرامی و عرض ادب و عرضات احترام دارم محضر شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
چقدر از خیالهای دوران کودکی شما در تابلوهاتون دیده میشه؟ خیالهای دوران کودکیتون در چه موردی بود؟
یه شعری میشنیدم از یکی از اون شبکه‌های رادیویی، یه شعر خیلی قشنگ بود، بگفت من بلندترین بامی که برش تا کنون حضور پیدا کردم شانه های پدرم بود، بلندترین برج جهان شانه های پدرم بود و زیباترین و معطرترین باقی که در کردم رایحه وجود آغوش مادرم بود. به هر حال نقشی که مادر و پدر، نقشی که نیاکان ما ایجاد میکنن در این تسلسل فرهنگی رو ما نمیتونیم فراموش بکنیم. به هر حال
خیالهای کودکی خود شما چیه؟
خیالهای کودکی من
دست نیافتنی تری خیالتون تو اون زمان چیه؟
اصلا ببینید، خب خیال همه بچه‌های خیالی دارن، دست نیافتنی ترین هر روز آدم در معرض یک خاصه قرار میگیره که فکر میکنه اون یه اوج و تجلی داره، موقع که بهش دست پیدا کرد فردا یک عنصر دست نیافتنی تری پیدا میکنه. بنابراین به دلیل این ویژگی فرهنگی که در خانوادم داشتم، مادر سید، نقشی که مادرم در زندگی من و خواهر و برادرام ایجاد کرد بسیار عجیب، بسیار بی‌نظیر. خانواده من رو به هر حال پدر من یک کارمند روزنامه بودن، به هر حال کار زیاد و کار مطبوعاتی هم به هر حال خود رو می‌دونید که چقدر پیچیده و سخت و نکات عجیبی رو داشت، ولی ما این خانواده پرتعداد ما که 12 تا خواهر و برادر، این مادری که واقعا یک تاییش بی نظیری به نظر من، لحظه به لحظه شو دارم میخوام چیز بکنم، نقش تربیتی که برای مجموعه خانواده گذاشت، همه ی بچه های خانواده، پسرها و دخترها، بخش اعظمشون البته تخصص های فوق‌العاده دارن. خوشبختانه
فقط شما این وسط هنری شدی؟
نه همشون
کودکی چطور گذاشت؟
نه همشون، همه اینا همشون، من خانوادم هم عموی خدا پیامرزم به هر حال اهل کتاب و یادم جلیل قدری روحانی انقلابی که به هر حال یه اتفاق بدی که براشون افتاد که این خاطر کودکی من که جز تلخکامی های زندگی من بود و پدرم تعریف میکنن، پدرم یه روحانی انقلابی مبارز که دستگیر میشه، میرنش سربازی و تو زندان عشرت آباد شهادت میرسه و حتی جسدش هم تحویل ندادن به خانواده من.
پدرتون رو یا
عموتون؟ عموم رو. و یه برادر داشت پدر من، فقط اون عموم بود و همیشه پدرم با غصه و گریه و تلخی از این روایت برای ما یاد میکرد، از کودکی. یعنی همیشه ما رو تو برادر خواهری که شیطنت های کودکی که با هم میکردیم، هر جایی که با هم یه کمی دو تا پسر بچه بودیم با هم دیگه، یه خورده ناروایی بچه گونه دیگه با هم میکردیم، این پدرم عظیمترین شوک زندگیش که برادر اندیشمند و دانشمندی بود که مبارز بوده و با شرف شهادت نائل میشه رو به زبون می آورد و به ما می گفت و به ما می گفتش که برادری بزرگترین نعمت جهانه، که من همیشه گریه می کرد می گفت اگر می دید که ما تو بچگی با هم دیگه گاهی حرف هم دیگه رو بر نمی تابیدیم، من یاد خاطرم فوق العاده مهربون و لطیف بود. بعد همیشه ما رو یه جور به هم در آغوش می گرفت، ما رو به هم وصل می کرد و می گفت نمی دونید برادر چه نعمتیه و سختی می گریست.
هیچ وقت شما سعی کردید که این داستان رو، این غم و غصه پدر رو در این مورد به تصویر بکشید؟
بله، اولین تابلویی که 1155 من دانشجو سال اول دانشکده هنر و زیبا بودم، اون تابلوی کشتار شبانه، کشتار فیضیه رو از روایت هایی بود که از پدرم نقل میکردن.
پدرتون وقتی این تابلو رو دید چه احساسی داشت؟
اصلا ستود، یعنی گفت من داشتم با که کار میکردم درست تو آتلیه هم تو همون خونه پدرمون داشتن کاری انجام میده، توی فضایی درست کرده بودم و توی اتاقی که داشتم گفتم که یه کار دانشگاهی بود، یه کار دوواحدی دانشکده و نرزی با بود، من دلم میخواست که برای تمام این قصه‌ای که یه اون روی سینه پدرم بود رو یه جوری یه تنفس بدم، یه جور تجلیش بدم. ما خوب منزل پدر هیئت داشتیم و داریم و به هر حال من خودم افتخار میکنم که به عنوان خادم قرآن دوره 13 خادم قرآن بودم. همون سالی که مرحوم عزیزاده اردبیلی انتخاب شد من هم در معیت ایشون بودم. قرآن زیباترین سرود و بهترین قشنگترین روایت الهی است که تنزل پیدا میکنه در کلام پیامبر و راویان قرآن و خادمان قرآنی که به هر حال روایت میکنند با صدای زیبا. عبدالباسط رو من خیلی دوستش دارم. خب گفتم منزل پدری، همواره من 4 بوده ما حسینیه داشتیم و یه بخش از زندگی فرهنگی کودکیمون در نوکری اهل بیت گذشته. به هر حال اون تابلو رو با صدای عبدالباسط شروع و پایانش رو کار کردم. اصلا اون لحظه‌ای که صداش کردن پدرم و مادرم اومدن این تابلو داشتن تموم شده شو دیدن،
یعنی تا یه مراحل کار ندیدن، وقتی تموم شد نشون
داشتن نمیدونستن که من دارم چیکار میکنم. مثلا من تابلو شلوغی خانواده منو تو خونه یه گوشه خوندشم کار میکردم، گفتم آقا جون من میخوام برات یه کاری کردم، این روایتی که شما برام نقل کردید از عموجانو من یه جوری سمبولیک کار کردم اونو. بنده خدا مثلا قرآنو گذاشتم با صدای بلند، هم مادر اومدن تو اون اتاق هم پدر. اون 2-3 که اونجا بود واقعا یعنی کاری بود که من تمام یه بخشی از عاطفه‌ام رو، یه بخشی از وظیفه‌ای که احساس می‌کردم در مقابل رنجی که بر قلب و عاطفه پدرم رفته از اون تنهایی بی برادری و واقعا از هر تبرفس پدرم یاد می‌کرد، اصلا حیرت آور که من شما تو سایت من ببینید من یه تابلوی دارم به نام فرات تشنه میماند، راجع به هر سبب از کار کردم. باز اون رو هم تو که کار میکردم اونم برای پدرم توضیح میدادم و اینها، یه روزهی خوندیم با هم دیگه اونجا کنار این تابلو. به هر حال جز افتخارات زندگیم هستش که هر چی که پیدا کردم، هر چیزی که میگه هر چی کردم هم از دولت قرآن کردم.
توی رسم تابلوهای نقاشیتون چقدر خیال نقش داره؟
روسو میگه جهان بدون خیال جهان مردگان است. یعنی خیال، من عنوان پایان نامه دکترام هست تجلی عالم خیال و مثال در هنر ایرانی که دانشگاه تربیت مدرس دفاع کردم خوشبختانه با نمره فوق‌العاده خوبی، معذر استاد نازنین آقای دکتر آیت‌الله‌ای که خدا توفیقشون رو افزایش بده. به هر حال بزرگانی به عنوان پژوهشگر و هنرمندان بزرگی مثل دکتر آیت‌اللهی رو من واقعا ستودنی ها رو باید ستود. از محضرشون بهره‌های فراوان گرفتم و این نکاتی که دارم میگم یه بخشش از مراقبه و مطالعاتی که زانو زدم در محضر بزرگان نامدار هنر ایران مثل دکتر ایتولایی. به هر حال دقیقاً شما تمام تو سایت من رو اگر برید نگاه کنید، تکنیک، رنگ، مدیوم، فضای مینووی، فضایی که بین واقع و سورئال، بین خیال، بین عینیت و سورئال، میگن عالم مثال، عالم مثال و عالم خیال نه عینیت است نه رویای واهی وهنامیز سورئالیستی، که یه بخشی چیزایی که آندره برتون راجع به روانشناسی میگه و راجع به مکتب سورئالیسم میگه. هنر ایرانی تجلیاتی از سورئالیسم درش هست ولی سورئالیسم نیست.
یعنی آثار خود شما؟
بله، اصلا هنر ایرانی، من نوع ترکیباتی که تو کارم هست، نوع تصانیفی که سعی کردم خلق بکنم، عینیت رو، نقاشی عینیتگر رو تقریبا اجرت تکنیکی، تمام مکاتب مختلف عینیتگر رو از نقاشان بزرگی، از مرحوم حیدریان، از مرحوم حمیدی، مرحوم جوادی پور آموختم. نگارگری رو از آقای فرشچیان و آقای مهرگان و نقاشان بزرگ نگارگرمون آموختم. بنابراین این ترکیب این دو تا ساحت، یعنی اینکه جهان من نه نگارگری است نه عینیتگر باروک و مانیریسم و روکوکو، یعنی رنگ، تکنیک های مختلفی که اجهت ابزارشناسی و میدیوم توی کار خودم دارم دنبال میکنم 10 سال گذشته، شاید از زمره اون مؤلفه‌های طلبگی و شاگردانه خودم بوده که هرچه امکان و میدیوم تو دنیا خلق میشه، بازارهای دنیا خلق میکنن، اولین نفر من خودم در تو دستور کارم میذارم که بتونم اینو تهیه بکنم و تو پالتم تجربه کنم. تو هر سفر مطالعاتی هم که رفتم خارج از کشور، مراجعه به موزه ها، مراجعه به آخرین تکنولوژی هنر تجسمی، پلاستیک، پلاستیسیته تجسمی تو دستور کار من هست.
خودتونم دلتون خواسته که مثلا یه چیزی رو خودتون تجربه کنید، مثلا یه رنگو خودتون به این فکر باشید بسازید، یه رنگو خودتون تجربه کنید؟
چرا، خیلی. ببینید یه چیزایی رو مثلا روی خاکستری رنگی یا تو رنگای ترانسپارنت من این کارو کردم، یعنی شما الان توی سایتم برید نگاه کنید، تو میدیوم ها، توی واسطا، بستا، چسبا، اینا یه معنای ایماژگونه توی کار میده که خیلی برای من جالبه. من سعی بسیار وافری دارم که این کارو بکنم، یعنی سعی کردم این کارو بکنم. هرچی که بلدم میگن که جهان تخلی و تجلیه، اول باید تجلی پیدا بکنید بعد بتون تخلی بکنید، یعنی باید اول بتونید یافتهاتون رو پیدا بکنید و بعد اضافهش بریزی بیرون. یعنی من هرچی که میدونم رو توی کلاس به دانشون میگم، میگم او رو دیگه رفیق خودم، رقیب خودم نمیدونم، رفیق خودم میدونم و خودم موقعی میام همتراز با او میشم احساس میکنم که الان خالیم، بعد برم پیدا بکنم. یه بخشی از این کار مراقبت و مطالعه که تو امر آموزش دارم انجام میدم این معناست، یعنی هی خودم رو دور خودم نمیتنم، تکرار نمیکنم. شما دورهای متعدد و متنوعی رو الان شما تو سایتم ببینید، از نقاشی عینیتگر میبینید تا کارهای تجریدی مینیمالیستی تا مینیاتورهای ساخت و ساز تا نگارگری.
بعد وقتی که نگاه میکنید به گذشته این پیشینه نقاشی، زمانی هم هست که بگید مثلا کاش این قسمت یا این بره رو نمیرفتم، یا مثلا به جایی برسید که بگید نه دیگه الان خواسته من این سبکه، این روشه، این موضوع است.
ببینید این
بعد دوباره مثلا یه مدت زمان دیگه بگید نه همونو خودتون نقص کنید.
ببینید این سیر آموزش یه سیر تکوینی رو در آدم ایجاد میکنه، یه تربیت، یه خاک را زنده کنه، تربیت ابر بهار. ابر بهاره که آدم رو خاک زنده میکنه با اون بارشی که داره صورت میگیره. باریدن آدم خودش رو در معرض نور و بارش قرار بده. نور و بارش دو تا معناست. نور یعنی چی؟ نور، بارش یعنی که زمین وجودت دانه های جوانه ارجمند در وجودت سبز بشه، حتما در معرض نور هم باید قرار بگیره. نور باز به معنای لایت نیست، نور به معنای درک عرفانیش منظورمه. بنابراین یک رفتار چند ساعتی نیاز داریم. ببینید، ما به قول یونانی ما فقط تکنیتس نیستیم. تکنیتس یعنی یه تکنیسیان، یه آدمی که یک با ورزش دست یک حجمی رو میسازد. نه، این مراقبه‌ای که لازم داره، این چند تا ساعت آدم باید همزمان هم عینیت هم ذهنیت، اوبژه سوبژه، دانشت مراقبتت، این احوالاتی که یه موقعی مثلا خود عبادت یه بخشی از مسیر تکوین و سیر تعالی انسان دیگه، قرآن خوندن، نماز خوندن یه بخشی از ایناست دیگه، این چیزی که تو آداب فردی هر کسی هست. بنابراین آدم باید زندگی موکی داره نقاشیشو بر اساس لطف خدا، تلاشای خودش، مراقبتای خودش و نوبودن خودش پیدا بکنه. این کار سختی نیست، ولی کاریست که آدم باید تمرین بکنه، تدبیری بیندیشه برای این که ببینه از این سرزمین، از این زمینی که زمین بزرگی که توش لایه لایه آب، نفت، الماس میتونه پیدا بکنه، کاوش بکنه، بتونه تو هر مقطعی چه منطقی رو نیاز داره بتونه کاوش پیدا بکنه و بدونه از این سرزمین معرفتی خودش که افتخار میکنیم که در این سرزمین گوهربار روش قدم میزنیم، زندگی میکنیم، هر لحظهش تو سرزمین اندیشه، تو سرزمین خیال یه ورزشی لازم داره، یه مراقبه لازم داره، یه مطالعه لازم داره و یه کیفیت افزایی. این کیفیت افزایش کیفیت حاصل یه تمرینه، حاصل رهیافتهایی که متجلی میشه و شما رو وقوف میده برای اینکه این جهانی که میخواید روایت بکنی حاصل چه معنایی، حاصل چه مؤلفه‌ایه. نقاشی فقط یه بوم بگیرید که گاه گاهی قفسی میسازم از رنگ تا بفروشم به شما، اونو سهراب به یه شکل شاعرانه میگه، حتی اون خودش اهل مراقبه و اهل رمزه، واقعا شاعر بزرگی به نام سهراب و نقاش ناماشنا و بزرگی به نام سهراب داره تعریف میکنه، ولی کار بسیار سختی.
وقتی خیال در می زند.
استاد، اگه الان به شما بگم مثلا پالت رنگتون اینم رنگ ها، شما فقط یک رنگ رو میتونید انتخاب کنید و یک چیز رو میتونید روی این تابلو بکشید که خیال رو نشون بده، شما چه رنگی رو برمیدارید و چه چیزی رو میکشید؟
عشق.
فقط یک چیز رو میتونید بکشید،
یه رنگی به نام عشق.
چه رنگی رو برمیدارید؟ همون آبیه؟
همون آبیه.
و چه تصویری رو میکشید روی تابلو؟ فقط یک تصویر، تصویر یک چیز رو میتونید بکشید.
عکس مادرم رو میکشم.
خیال انگیزترین تصویری که تو ذهن شماست؟
نظیر، فرشته، اصلا فوق العاده است. زن ایرانی، مادر ایرانی.
تصویرشون هیچ وقت حالا نکشیدید؟
چرا، پورتره زیاد ازش کشیدم، ستودنی است واقعا، دورش بگردم، مادر اصلا بی نظیره، واقعا عجیبه. یعنی اینی که من دارم یاد میکنم، این بد اخلاقی که به نام فمینیزم داره راه میافته تو کشور ما، یا تو فرهنگ ما، مادر من رهبر سرزمین قافل سالار این سلسله وجود منه. این که او رو تنزل بدم، از او رو تبدیلش کنم به یک آدم حسود، به یک آدم خودشیفته به یه آدم منتزع شده و جدا افتاده از خانواده و فرهنگ بسیار قصه میخورن. من خیلی اندرنش شده که موضوعات کار پایان‌نامه‌شون رو میارن راجب فمینیزم و اینا. وقتی فمینیزم که میدونی بعد از اون سقوط شوروی به عنوان یه اندیشه سیاسی سوسیالیسم به وجود میاد، ولی زن به عنوان بزرگترین نعمت خدا، گوهری که خدا فرزندانی رو مثل چمنی از کالبد وجودشون متجلی میکنه، متبرک میکنه به وجود اینها، به هر حال زنهای بزرگی در تاریخ از حضرت فاطمه، حضرت مریم، حضرت زینب تا زنان بزرگی که در مادر شهدای ما هستن در انقلاب ما، مادرم و همسرم.
خنده ها تو نگیر از من ای بهونه واسه موندن، تا به پیچه عطر گل ها توی خونه مادر من.
استاد چند تا سوال بپرسم ازتون. شما خیال انگیزترین موسیقی که گوش دادید چه موسیقی بوده؟
من خودم موسیقی کار میکنم، سه‌تار میزنم و کمی به هر حال از دیرباز خودم به موسیقی علاقه دارم، ولی من عجیب ترین موسیقی که شنیدم قیامت گوستاو ماهلره، موسیقی مال غیر سرزمین خودم. به موسیقی و سنن ملیمون خیلی توجه دارم، به موسیقی ایران بزرگ، مردم آذربایجان، چون من خودم آذری هستم.
یعنی براتون خیال انگیز موسیقی آذری؟
موسیقی آذری به خصوص مردمی که در آذربایجان هستن، آذربایجان، حتی آذربایجان بزرگ، آذربایجانی که الان
خود کشور آذربایجان
کنون آذربایجان، ولی اونا پالتشون پالت ایرانیه. موسیقی ایرانی رو فوق‌العاده، موسیقی ملی خودمون رو بسیار علاقه دارم، موسیقی تاجیک ها رو خیلی دوست دارم، موسیقی کرد ها رو فوق‌العاده برای من عجیبه، خیلی دوست دارم. یعنی با موسیقی یعنی واقعا زنده میشم، یعنی موسیقی تمام سرزمین من هر گوشش آوایی بلند میشه، آوایی از زیبایی و الوهیت و عشقه، یک نوع شاعرانگی نقش رنگ هست که طریق صوت ایفا میشه، آوایی که از حنجره رحمانی مردم ایرانی، خوانندگان ایرانی، شاعران ایرانی، اهل موسیقی، مضراب هایی که میزنن، کیهان کلهر که بی نظیره.
استاد فیلم چطور؟ خیال انگیز ترین فیلم سینمایی که دیدید؟
موسیقی های اجتماعی، فیلم های اجتماعی مون آژانس شیشه ای، ابراهیم آدمکی، فوق العاده.
و خیال انگیز ترین مکانی که تا حالا توی زندگیتون رفتین کجا بوده؟
قاره علی صدر. قاره علی صدر فوق العاده است. سه دو، یکی قاره علی صدر، یکی گنبد زیر سقف گنبد سلطانیه در زنجان که نمونش گنبدیه که سقف چهار تا، یکی محراب خشتی اولجایتو، یکی قرار گرفتن زیر سقف و گنبد مسجد شیخ لطف‌الله،
موزاییک های کرمی ره،
اصلا بینه کرم آبی ها، اون نوری که داره بازی میکنه.
گنبد سلطانیه چطور؟
گنبد سلطانیه،
گنبد سلطانیه که من اشتباه نکنم بزرگترین گنبد آجری دنیاست، درسته؟
گنبد دنیاست. بعد جالب اینه که تو این گنبد شما توی مربع، شما خود آرتیستید میدونید دیگه، ببین چند تا علی باید بنویسیم، هزار تا علی نوشته دوتا شبیه هم نیست، اصلا بی نظیره،
اصلا کلن بی نظیره. من گنبد سلطانیه رو خودم دیدم، حس کردم نزدیک.
ایرانی قدرت اینو داره، شمشیر مغول رو از دستش در میره به دستش گل میده، یعنی قدرت نفوذ فرهنگ ایرانی ها. اصلا ما بشریت به خاک ما، به وجود ما، به کالبد ما، به شانه های ملت ما باید پناه ببره، یعنی شمشیر مغول نوجوان مرد خونخوار رو بدی دستش گل بدی، دستش بتونه تو شاهنامه شاه طماس در بیاری، این یعنی چی؟ یعنی ایرانی تمرکز میکنه، آرامش داره، محبت میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فرمان امیرالمومنین رو گوش میده که دشمن مرا مسلح نکنید.
ای
استاد، و اما در آخر وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در میزند تمامت، حواست، تمامت، وجودت به احترامش بلند میشه و آماده میشه برای اینکه ببینی او از تو چه میخواهد. خیال یه وهم نیست، یه رویای صبحگاهانه نیست. این خیالی که من میگم یه خیال عظیم و ژرف و بزرگی است که زمانی که به سراغ شما میاد، شما یعنی تمام وجودت باید سپر بندازه، تسلیم به رضای خدا بشی و باورهاتو پاک و پاکیزه در معرض اون نور و تابش قرار بدی تا خدا درت متجلی بکنه.
ممنونم از شما استاد، خیلی لطف کردید که پذیرای ما بودید در آتلیه خودتون. بله شما باید ببخشید، چون اینجا به هر حال شما در حال بازسازی بودید، ما مزاحم شما شدیم، وقتتون رو گرفتیم. ممنونم از شما، براتون آرزو موفقیت.
ما رو به همکاران خوب و عزیز در رادیو فرهنگ اعلام بکنید. من این فرصتی که برام پدید اومد برای اینکه دوستان رادیو فرهنگ همواره مهربانانه هنرمندان رو در کنار خودشون قرار میدن و گپ و گفتگویی دارن، میگن از چون از مصاحبت ما کام شما تلخ شده بود، ما نه چیزی وسیله پذیرایی برای شنوندگانتون نداریم الا اینکه دعوت کنیم که شما پایان بخش صحبت من رو با یه موسیقی خوب از یه هنرمند خوب ایرانی بتونید تعریف بکنید. اگر بتونید با صدای کمانچه کیهان کلهر صدای من رو پایان بدید،
پس انشاءالله تهیه کننده برنامه ما موسیقی آخر رو از طرف شما
دعوت کنیم ازشون که
چشم.
از من دستبوس همه هنرمندان نقاش و موسیقیدان و شعرها و ملت بزرگ ایران هستم، دستبوس مخصوص آقای کیهان کلهر هم هستم.
زنده باشید استاد، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
خوبه بدونیم دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. همراهان شما تهیه کننده فاطمه حق‌وردی، صدا بردار زهره بیدکی، هماهنگی و ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم لیدا وحیدی گوینده. زندگی زیباتر می شود اگر به اندازه تمام برگ‌های پاییز برای یکدیگر آرزوی خوب داشته باشیم. شب خوش، خدا نگهدار.